بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بس در این داره که رمز جاودانگی و سراتاریخی بودن اسلام و در این حال خویا بودن آن و هماهنگی با مقتضیات زمان چیست؟ مطلب بسیار مهمی است که در خصوص دوران اخیر مورد توجه روشنفکران و متفکران قرار گرفته. پس کردیم با توجه به اینکه انسان موضوع اصلی شریعت و دین است، قبل از هر چیز باید در مورد انسان مطالعه کرد و نخستین اصل مربوط به این مطلب و پاسخ به این پرسش این است که انسان یک موجود دو بعدی است، دو ساختی است، هم بعد ثابت دارد و هم بعد متغیر. این را توضیح از کردیم و همین اشاره کفایت. خب اگر بنا باشه یک آیین و مکتبی مندگار باشد و کامیاب در اینکه انسان را به مقصد برساند، علل قاعده بایستی با نظام تکوینی انسان و فطری انسان هماهنگ باشد. اگر چنانچه فقط به بعد متغیر رو نظر کند ناکام خواهد بود، همینطور اگر فقط به بعد ثابت او بنگرد. اما اگر چنانچه یک مکتب آیینی هر دو جنبه انسان را در نظر داشته باشد، در قانون گذاری خود میتواند مدعی باشه که خواب پای انسان هم به ثابتات نیازهای انسانی توجه داره و میرسه و هم به متغیرات. خب از اونجا که آفریدگار انسان و شارع دین یک مبدع است و آن خداوند علیم و توانا و حکیم است، این از نظر مقام ثبوت امریست شدنی، چون مستحضر هستید ما در هر مسئله ای قبل از اینکه به مقام اثبات و دلائل آن برسیم باید ممکن بودن آن را محرز بدانیم و بالاخره اگر بدیهیست که بدیهیست و لا برهانی کنیم. این شدنی هست. آیا اصلا می شود نظامی و قانونی وضع شود برای حیات انسان و در یک مقطع تاریخی ابلاغ شود اما برای همیشه و در بردارنده هر دو بعد ثابت و متغیر انسان هم باشد؟ اصلا این چنین چیزی می شود یا نمی شود؟ خب این بستگی داره که اون قانون گذار از نظر علم نسبت به انسان و نیازهای انسان و آینده بشر چه مقدار آگاهی به علم داره. یعنی در واقع اون چه که ممکن است به عنوان استدعا یا استحاله در اینجا مطرح بشود محدودیت علمی است. خب ما عرض میکنیم که فرض بحث ما و موضوع بحث ما اینه که شارع خداوند حکیم است و علیم که او خالق انسان است. بنابراین به لحاظ مقام ثبوتی و اینکه این امر امکان پذیره از نظر عقلی، مشکلی ما برای مبنا نداریم، چون این مبنا هم که مبنای پذیرفته شده ایست. خب حال سخن در این است که آیا در مقام اثبات ما شواهد و دلائلی داریم که شارع اسلام، شارع دین، نظامی را یعنی شریعتی را تدوین فرموده و به بشر ابلاغ کرده که میتواند نسبت به نیازهای ثابت و متغیر انسان در هر زمان و مکان پاسخگو باشه یا نه. خب حالا در واقع بحث ما این اصول بعدی همه ناظر به این مطلبه. اون اصل اول که یک اصل انسان شناختی بود گفتیم، یک اصلی هم الان اضافه کردم، اشاره کردم که امکان پذیر بودن این مطلب، این یک بحث کلامی است، یک اصل اعتقادیه یا فلسفی است. اینکه برمیگردم گاهی به مباحث برای اینکه در چینش مطالب نظم منطقی تری به دست بیاد. پس اصل اول این شد که گفتم یک اصل انسان شناختیه و این که انسان به ساحتی است و هم جنبه ثابت داره هم جنبه متغیر. حالا ببینید که اگر ما از انسان شناسیمون و از منظر خود مکتب وحیانی بنگریم، یعنی یک وقت ما انسان را مطالعه میکنیم برون وحیانی به عنوان یک تحقیق عقلانی فلسفی علمی، این واقعیت این انسان اینجوریه، جنبه های ثابت داره، جنبه متغیر هم داره. یک وقت میگم همین مطلب انسان شناختی را از منظر خود وحی هم مطالعه میکنیم که اشاره کردیم به اون آیه فطرت، که آیه فطرت به انسان به عنوان این که دارای فطرت هست، یعنی جنبه های ثابت داره، نظر داره. خب حالا به هر حال این اصل اول را که ازش گذشتیم، اصل دوم امکان پذیر بودن وضع یک نظام تشریعی و یک قانون که بتواند هم فراتاریخی باشه و هم به نیازهای متغیر و متکامل و متحول انسان پاسخگو باشد، پاسخ بدهد. آیا این امکان پذیر یا امکان پذیر نیست؟ این هم پاسخ هست که امکان پذیره، برای خاطر اینکه مبدع این نظام بنابر بحث ما خداوند متعال، مبدع شریعت و مبدع خلقت هر دو خداوند متعال قضا از نظر علم، علم محیط دارد، انسان را کاملا میشناسه، همه یه عباره وجودی شد. از به لحاظ مقام ثبوت و امکان مشکلی که از نظر نمیرسه، روشن نستنه. و اما به لحاظ مقام اثبات، این اصول بعدی همه ناظر به این قسمت که چه کرده این دین و شارع این دین، چه سازوکار، چه عوامل و چه اسباب و شرایطی را به کار گرفته است که بتواند، یعنی ما بتوانیم با توجه به این اصول و این عوامل و شرایط ادعا بکنیم که بله شریعت اسلام این چنین شریعتی است، یعنی خداوند متعال این شریعت را اینجور وضع کرده، اینجور قرار داده. خب اولین مطلبی را که بیان کردیم این بود که در شریعت اسلامی دو گونه قوانین وضع شده است، قوانین ثابت و فراتاریخی و غیر متغیر و احکامی که در ضوء و در ترکب آن قوانین ثابت و کلی تغییر پذیر هستند، انعطاف دارند و انتباط بر مکان و زمان پیدا می کنند. تأکید کردیم که این مطلب از بیرون نمیاد، کسی نمیاد بر دین این را تحمیل بکنه. مقتضای خود اون قوانین کلی اینه که وعد دولتون مستطعتون من قوه، این اصل و این قانون به مسلمانان دستور میدهد که در هر زمان و مکانی باید در مقابل دشمن با اقتدار باشن، یعنی نیروی لازم را اقتدار لازم را کسب بکنن. اما سازوبرگ و ابزار و تاکتیک ها و روش های نظامی و حالا دفاعی و امثال اینها، اینا دیگه تابع شرایط زمان و مکان مقتضیاته. پس این خود به خود به نال مسلمان ها این درس را میگیره و اینجا با مشکل بن‌بست مواجه نمیشه. و این نکته هم در نظر داشته باشیم که عمده این مشکلی که مطرح میشود در حوزه متغیرات و تحول ها و از طرفی ثابت بودن قوانین در حوزه مسائل اجتماعی است، نه در حوزه مسائل عبادی. این از هم کسانی هم که نوعاً اشکالات را وارد میکنن یا پرسش میکنن و این را به عنوان یک معضل مطرح میکنن، یا حتی کسانی که نگاه های سکولاریستی به دین دارن، مثلا میگن آب دین کاری به کار حوزه مثلا سیاست نداره، اجتماع نداره، برای خاطر این که به نظر خودشون بعضی هاشون میگن این بار را از دیش دین برداریم تا دین به همون مقوله عبادات و حیات فردی و معنوی انسان به پردازان هم فرازمانیه، فرامکانیه. مستقبل هستید که این اون لبه چیز این اشکال یا این پرسش به این قلم رو مربوط میشه، یعنی به عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی. خب حالا اگر ما در اسلام، در نظام قانون‌گذاری اسلام ببینیم که این نظام جوری تدوین شده که میتواند به متغیرها بر اساس همون اصلی که خودش مطرح کرده پاسخ بده، البته بعد میبینیم که از طریق عنصر اجتهاد بالاخره این کسی میخواد که بر اساس قدرت استنباط و آگاهی و شناختی که داره اون کلیات را منطبق بکنه بر موارد خاص. کار هر کس که نیست، مگر اون اصول بعدیه انشاءالله عرض میکنیم. پس این اصل اول شد، اقبالا توضیح داریم، از اینم میگذاریم. اصل بعدی این شد که شاهد بر این که اسلام، شریعت اسلام به گونه‌ای تدوین شده است که میتواند در همه زمانها و مکانها پاسخگوی نیازهای هدایت جویانه یه انسان باشه، این است که با شارع خداوند متعال که این دین رو تشکیل فرموده منابع اساسی این دین را عمیق و دارای بطون و لایه‌های مختلف قرار داده، یک سطحی و به اصطلاح یک بعدی و یک جهتی نیست. یعنی در منظور داشته این را که کتاب آسمانی که میخواهد در اختیار بشر الی یوم القیامه قرار بدهد کتابی نباشه که برای مردم یک عصر اصلا عصر رسالت آموزنده باشه، با تراوت باشه، پیام داشته باشه. همه وقتی که ده قرن گذشت یا بیشتر گذشت دیگه تهی بشه، اسرار و رموز و اینها از قابل بیرون نیست. همان گونه که کتاب طبیعت را به گونه‌ای طراحی کرده که روز به روز که انسان ها میان به زوایای جدیدی از آن پی میبرند، این کتاب آسمانی را هم خدای متعال اینجوری تدوین فرموده. خب اگر الان کسی بگه اگر مگر میشود، برمیگرده به این که خب این میشود ناظر به اینه که آیا خدای متعال علم و قدرتش رسا هست یا نیست، جاری که بده هست. اگر شدم شما خداوند را به لحاظ علم و قدرت نامتناهی میدانیم، این امر هم خودش بی حد نفسهی ممکن نیست، به صلاح ناممکن نیست که سخن به گونه طراحی بشود که زوایای مختلف داشته باشه، بطون داشته باشه و افراد گوناگون به هر حال مختلف ازش ببرن. این امر شدنی بستگی داره به اون کسی که این کتاب را میخواهد تدوین بکنه. و شامل در این مطلب هم عرض کردیم یه روایتی که گفتیم روایت نبوی هست، در مصادر ما آمده، مصادر اهل سنت هم آمده که لا تحصى عجایبه ولا تبلى غرایبه، ظاهره عنیق و باطنه عنیق. خب این بالاخره این سخنان را که پیامبر در جهت قرآن فرموده که خطابه شعارگونه که نمیخواسته ایراد بکنه، این واقعیت را توصیف کرده، این سخنیست مطابق با واقع. وقتی که میفرماید لا تخفا عجایبه، بله یه وقتی کسی که همجا شعاری حرف میزنه مبالغه است، اما وقتی پیامبر داره صحبت میکنه واقعیت رو بیان میکنه. الا فساعجائبه او واقعا اینه، یعنی قرآن بگونه ایست که شگفتی هایش قابل احسان نیست و انتازه هایش غرائب لا قبلا کهنه نمیشه، یعنی برای هر دوره و زمانی چیزهای تازه و نو داره. نظیر همین سخن از کردم خدمتن نمیخوام خیلی معطل بشین، این حالا من فقط کلیده هاش رو عرض میکنم، بعد انشالله خودتون تصدیق بیشتر میفرمایید. در منهج البلاغه اگر انشالله بعد رجوع کنید میبینید امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه هایی که راجع به قرآن مطالبی فرموده از این گونه تعابیر فراوان در فرمایشات ایشان هست. حالا یک نمونه اش را مرحوم آیت الله عظمای خویی در کتاب اهل بیان آورده، من یه جملهش اشاره میدارم خدمتتون، خطبه 198 منهج البلاغه است. حالا یک سطر از این خطبه اولش را تمثم انزل علیه الکتاب نورا لا تقطع مصابیحه و سراجا لا یخبو توقده و بحرا او به قدری فرمایده امیر المؤمنین داره قرآن توصیف میکنه، چه واژه هایی به کار برده، تشبیه هایی کرده، نور است که شعاعها و روشنی های آن هیچ وقت خاموش نمیشه، تشبیه کرده به نور. سراجی است چراغ که توقدش یعنی شعله هایش هیچ موقع از بین نمیره، چراغی هست ممکنه نفتش تمام میشه یا بازش تمام میشه خاموش میشه، این از اون چراغ هایی که همیشه برای سوختن مواد داره و همیشه شعله وره. و بحرن لا یدرک قعره، این دریاییست قرآن که قعرش را هیچ وقت کسی نمیتونه به تهش برسه، خب اینم با تشبیه دریا به این دیگه. و منهاجا لا یزل نهجه، طریقیست که راه پیمودن آن به گمراهی منتهی نمیشه. و شعاعا لا یظلم ضوئه و فرقانا لا یخمد برهانه و صفیانا لا تفقن ارکانه. مرحوم آیت الله عظمای خویی در توضیح این فرمایش امیر المؤمنین نوشتند و قد استعرضت هذه الخطبة الشریفة كثيرا من الامور المهمه التي يجب الوقوف عليها و التدبر في معانيها. خطبه که طولانی هم هست تا من نکات فراوانی داره. فقول لا یخبو توقده، این چراغی است که سراجن و سراجن لا یخبو توقده، اون شعلگری و شعلوریش هیچ وقت خاموش نمیشه. یرید به قوله هذا و به کثیر من جمل هذه الخطبه، چون میفرمایند این جمله و خیلی جمله های این خطبه یرید ان القرآن لا تنتهی معانی، قرآن اینجوریه معانیش پایان پذیر نیست. و انه قضی جدید الی یوم القیامه، خدا رحمت کنه خیلی قشنگ تعریف کرده، آمد و انه قضی جدید الی یوم القیامه فقط تنزل الآیه فی مورد او فی شخص او فی قوم، آیه در یه موردی شخصی یک واقعی نازل شده، ولکنها لا تختص بذلک المورد او ذلک الشخص فهی عامت المعنی. بعد یه چند تا حدیثشون نقل کرده غیر از اون حدیث که بنده دیروز از عیون اخبار رضا از امام صالح علیه السلام نقل کردم، ایشون هم یکی دو تا حدیث نقل کرده از تفسیر عیاشی. تفسیر عیاشی رو من نگاه کردم جلد دوم صفحه 203، اگر خواستید خودتون به این احادیث رجوع بفرمایید، جلد دو صفحه 203 مربوط به آیه 8 سوره رعد، زیر این آیه این احادیث آمده که می فرماید ولکل انما انت منذر ولکل قوم هاد، زیر این آیه خب حالا حدیث رو شما که قسمتش رو نقل کرده عیاشی مفصل کرده. ایشان از امام باقر، حدیث از امام باقر علیه السلام است. راوی میگوید امام فرمود علی بن الهادی و من مل هادی، آیه که میگوید انما انت منزل، آیه خطاب به پیامبر دیگه، ای پیامبر تو منزلی و برای هر قومی هم هدایت یاییست. امام باقر علیه السلام فرمود مصداق هادی بیش علی بن ابی طالب، کل قوم ها امیر المؤمنین مصداق من الهادی، کل قوم ها علی بن الهادی و من الهادی، یعنی در هر زمانی هم یکی از ما مصداق همین الهادی تو هستیم، این کل قوم ها اینجوریه منحجر نیست به یک زمان. فقلت فانت جعلت صداق الهادی، قال صدق ان القرآن حی لا یموت. و بعد مثلا رو قرآن، خب این یه آیه از قرآن دیگه، اگر این آیه بخواهد زنده باشه مصداق بخواهد لکل قوم ها، مصداق این آیه در هر زمانی امام معصوم هست و در سایر احکام و موارد هم همینجوره، یعنی فراگیره و فراخارجیه. و آیت حیت لا تموت فلو کانت الآیت اذا نزلت فی الاقوام و ماتون ماتت الآیه و ماتت القرآن. اگه اینجور بود که وقتی که یک آیه بعد نازل بشه در باری اقوام، اون اقوام از دنیا برن، اون آیه هم به تبع اون از دنیا بره، قرآن از دنیا رفت دیگه. حضرت اینجور میفهمید ولکن، اینجور نیست، ولکن هی این آیه جاریت مثل باقی کما جرد کن خواهد، منحصر نیست به مسئله امامت. بعد اماده یک را کلی بیان کرده قرآن اینجوریه، احکام دیگری که من اینطوره، اگر در مورد یک مورد خاصی وارد شد مصداق معین اون روی داشت مصداق تغییر میکنه، اما این حکم را جریان داره. این حدیث دنبال همین حدیث باز از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ان القرآن حی لم یمت و انه یجری کما یجری اللیل و النهار و کما تجری الشمس و القمر و یجری علی آخر ما کما یجری علی اول ما. این هم یه حدیثشون نهد مدرسه عرض کردم، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 203 زیر آیه 8 سوره رعد. بله خب هر کجا گفتم یه پسکون عرض کردم یک جاهایی هستش که قضیه شخصیه هست از یک جهاتش، یعنی مطالب ویژه‌ای هست مربوط به یک افراد معین. در این گونه موارد نکات و اون نتائج و در واقع توصیه های قرآنی تأمین پیدا می کنه. یعنی چی؟ مثلا تو همین آیات شما اشاره کردی یا نساء النبی لسکنت احد من النساء خرج کن نه فلا تخلقن بالقول و یتمع الذی فی قلبه مرض. درسته که این نزولش در مورد همسران پیامبر هست و این خصوصیتی که تکرار شدنی نیست، پیامبر و همسران پیامبر اینها مسائل معینی است، اینها تاریخی هم به اصطلاح آن میشه. اما اون نکته ای را که آیه شریف داره بیان میکنه به عنوان یک اصل، چون یک مطلب تعبدی اختصاص داشته باشه به همسران پیامبر از اون نظر که همسران بودن نیست، بلکه بیانگر یک مطلب کلی هست که اگر چنانچه توی جامعه فردی یک موقعیتی ممتازی داره، جنبه رهبری داره، جنبه هدایتگری داره، تأثیر گذار هست، نشر او، سخن او، کلام او، این انسان و متعلقهای به او، یعنی زن و بچه و بستگان او، اینا یک احکام ویژه‌ای دارن، اینا باید مراقب کار خودشون باشن. حکم اینا حکم آدم های عادی نیست، یکی اون پیامی را و یکی اون درسی را داره، به خصوص که حالا این نکته جالب اینجاست که این آیات مربوط به ازوال پیغمبر در وسطش آیه تطهیر قرار گرفته، آیه 33 معنی سوره است و این خود یه نکته یه ما پارسال به نظرم بود که چند جلسه این بحث کردیم به مناسبت این جلسه ای که در چابه ها باشیم راجع به همین بحث طریقه های تصویر و اینا رو متصلم بحث کردیم. بعد من برگشتن دو سه روز بید گزارش بدم این رو مطرح کردیم. این خود یک سؤاله که چرا این آیه تطهیر انما یرید الله لیطهر انتم همون ضمیر مذکر الرجس انتم الاهل البیت چرا وسط آیات مربوط به همسران پیغمبر قرار داره؟ هر سال اینجا نکته ای که بعضی از بزرگواران مثل امام شرف الدین بعضی از علمای ما فرمودن این در واقع یک نکته ایست زنان پیامبر که شما حرمت اهل بیت را رعایت کنید. این حکم ویژه ای که به شما داده شده که باید مراقب باشید اینه که شما منصوبید به اهل بیت که پیغمبر باشه و علی باشه و فاطمه باشه و حسن باشه و حسین باشه و اینا معصومن. اینا یه ویژگی‌هایی دارن. شما به این بیت انتساب دارید، ارتباط دارید، حرمت اینا رو حفظ کنید. یعنی بعدی من میشه چیز کلی دیگه، یک اصل کلی میشه. لذا مثلا فرض کنید در زمان خود ما مقام معظم رهبری که در رأس رهبری معنوی و سیاسی جامعه ما قرار داره قطعاً خصوصیاتی داره. خب الحمدلله ایشان هم خدا حفظشون بکنه، همین جهات هم رعایت میفرمایند، ما هم خیلی خوشحالیم. بابا حالا هم داره بیان پایین تر تا سلسله مراتب اینا نکات خیلی مهم میشیده که برسه به ما پلاها دیگه حساب ما اینجا باید واقعا بپذیریم که بله انشاءالله تعالی اجر خیلی منزلت خیلی زیاد هست. امیدوار هستیم همه اون احادیثی که درباره ارزش علم و عالم و دانشجو و این چیزا وارد شده که من سلط خبیرا یطلب فیه علما بعد سلط خبیرا الی الجنه حضور باشه انشاءالله تعالی. اون قدمی که آدم برمیداره برای کسب علم داره به بهش میره. خب اینا که روایات معصومین علیهم السلام هست. اما از این طرف هم مسئولیت سنگین که العلماء ورثه الانبیاء درسته؟ انما الانبیاء لم یدرسوا درهما ولا دینارا و انما درسوا علما. یعنی باید مسیر پیامبران خلاصه ما انشاءالله را بگیم. همین دیگه نه همین لذا همسر یک روحانی باز پر میزنه با یک غیر روحانی و هاکذا که بسیر خانواده. درسته که بعضی از مطالب اینه که دیگه خصوصیت مورد از پر میفته. میگم مورد مخصص نیست، همینجوریم مورد مخصص نیست، معیار به وارد اصلا خصوصیت به اصطلاح مورد بخره همینه. یعنی اون نکته و مطلبی که اینجا استفاده میشه تعمیم داره ولی اون شخصش تغییر میکنه. اما بعضی از احکام را شما بود سوال کردید دیگه یک کلمه را میگن در میگردن. بعضی از احکام این اینه که نه اصلا به خصوصی همینیشه ثابته. این توضیح عبادیات نه اینجوریه به خصوص در حوزه عبادات اینجوره. در خیلی معاملات هم در خیلی مسائل هم جوره دیگه. حالا بیع و شراء نحوه این که باید مثلا شرایط خرید، شرایط فروشنده، خریدار، جنسی که میخواد اینا این شرایط باید رعایت بشه. اما البته حالا مقدار و بزم و خصوصیات و این دو چیزا البته تغییر اینا رو به کار اشتهار اجازه بدید بعد میرسیم دیگه. بالاخره این دین را حالا ببینید شاهکار هست. خداوند فکر همه چیز را کرده. اونی که این شریعت تدوین کرده اولا یک منبع جوشان داده، یک سرچشمه خشک نمیشه. چون اگر چنانچه این به قول استاد مطهری با رحمتش کنه ایشون فرمایید قبل از اینکه شما بیره سراغ عنصر اجتهاد، میگه جناب علامه اقبال پاکستانی گفته است اجتهاد موتور محرکه اسلام است. خیلی حرف قشنگیه. اجتهاد موتور محرکه اسلام است. ایشون میگه قبل از اینکه بریم بگیم اجتهاد موتور محرکه، دین خودش اجتهاد پذیره. و الله اگر چنان که اجتهاد رو بده کتاب تورات و انجیل کنونی شیابش در میاد هر مشترک قهاری هم باشه چیزی نداره که اجتهاد بکنه که بیماری فقیره. این استاد مظهری هست میگه حرف اقبال خیلی حرف قشنگی. اولا اول ببینیم چی هست مشترک میخواد از چی اجتهاد بکنه. منبع جوشان و این هم پس ملاحظه میکنید از این گونه همیشه از روایات باز داریم. از تفسیر فراق همیشون یک حدیث نقل کرده میفرماید حالا البیان را اگر قصد ببینیم یک بنده دارم که تفسیر خیلی خوبی هست و یک جلد، ولی انصافا این یک جلد در این قسمت هایی که وارد شده بسیار کتاب عالی و ارزشمندی از منابع مصادره. صفحه 23 بحثش هم مربوط به بحث فضل القرآن، کتاب فضل القرآن، اگر حالا شما خواستید رجوع بفرمایید. این حدیث را بخوانم می‌گذارم: ولو ان الآیه اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک ماتت الآیه لما بقی من القرآن شیئا. یعنی قرآن چیزی ازش نمیمان که به قول آقایان میشه روش تاریخی. این میشه همین مثلا دقیقا این اندیشه تاریخی نگرینی صد درصد معارض با این روایت. اصلا این روایت از پیش داره تاریخی نگری رد میکنه، حرام میشه دیگه، چیزی نمیمان که بعد بعد بلا کنن القرآن یجری اوله على آخره ما دام في السماوات والارض ولكل قوم آیه یتلوها. هر قومی هم که بیاد برای خودش آیه ای بره که ازش استفاده بکنن، هم من هم خیر او شر. خب این همه یک نکته. بعد در ادامه همین بحث یک نکته پرانتزی هم عرض بکنم. وقتی که قرآن چنین منبع جوشان و زوال ناپذیری شد و به فرمایش امام زین العابدین در اون حدیث معروف که فرمود خداوند متعال میدانست که در آخر زمان اقوام متعمدی میآیند، یعنی این شاهد بر مسئله که یعنی خداوند متعال از قبل قرآن را عمیق در نظر گرفته، معارفی که برای آیندگان بتونه راه بشه باشه. برای این حدیث را مدرک بگم خدمت شما. البته حفظ کردم به همدون در این حدیثشون بارها گفتم کتاب توحید، یعنی کتاب اصول کافی جلد یک، کتاب توحید باب نشته حدیث سه، از حفظ همه از حدیث هم یاد داشت کردم. سعید فرمایید این مطالعات کن و یادداشت برداری ها کن، برخی آیات قرآنی، برخی روایاتی که هم کلیدی‌تر به نظر میرسه اینها را با تکرار حفظ بفرمایید. نه با تکرار انجام میشه، چون باید هم تکرار میکنم و بگیرون توکس و برای خود یه باشه باید در ذهنش جا میفته دیگه. من این سالها تو نحس کردم که این حدیث امام زین العابدین علیه السلام اصول کافی جلد اول کتاب توحید باب نصف حدیثه که حدیث این ان الله عز وجل علما انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی. اصلا این آیه ها را بیشتر برای اینا نازل فرموده، برای اینها قل هو الله احد که سوره مبارکه توحید، و آیات من سوره الحدید الی قومه و هو علیم بذات الصدور، که دارم آیه هفتم باشه اول سوره حدید به نظرم و هو علیم بذات الصدور آیه هفتم باشه. آرام ملازمه فرمانی. خب مدرک خدمت شما عرض کردم، اشاره اگر خواستید در درباره همین مطلب تحقیق بکنید شرح صدر المتعلیهین را در کافی بدید. ایشون چند صفحه بعد این چاپ به اصطلاح سنگ قدیمی که من دارم چند صفحه به این مطلب پرداخته. آیا درست بود؟ راحت کن چش آخر آیه شش اشارت که سر این که سوره توحید را فرمود چیه؟ مگه سوره توحید چه مطالبی داره که میفرماید برای این متعمدین؟ و آیات اول سوره حدید شده بود. ایشان نکات بسیار مهم و دقیقی را بیان فرمودی که قابل استفاده است. خب حالا با توجه به این نکته یه حرفی داری گفته میشود نوعا ظاهرگرایان سلفی ها ظاهرگراها ای که بندن گایی باشون برخورد داشتن بین اهل سنت این فکر یه عده از این اهل ظاهر و اهل حدیث اینا وجود داره که تأکید هم میکنن، میگن میدونی که اینا میگن که ما هم به روایات پیغمبر عمل میکنیم و هم به قول صحابه، بعد اون بحث عدالت صحابه را مطرح میکنن و حالا به عبارت ماها که اینا را تحقیق میکنیم اومدن در کنار اهل بیت که ما داره یه چیزی به نام صحابه درست کردن. اون وقت این قضیه بر اساس این مبنا و این پیش‌فرض فهم صحابه از قرآن را خیلی برش اهمیت قائلن. و بعضی از مثلا ادعا میکنن که ما هیچ وقت نمیتونیم اصلا نسل های بعدی هیچ وقت نمیتونن اونطوری که اونا فهمیدن بفهمن. حرف درست نیست، حرف درست نیست، این اصلا خلاف این آیات قرآن کریمه و خلاف این روایت پیغمبر است. نخیر، چه بسا انسان هایی بعدن بیایند به دلیل این که تجربه بشر، علم بشر، دانش بشر زیادتر شده، زمینی فهم بعض اسرار قرآن پیدا شده، اصلا اونا نمیفهمیدن، اصلا به ذهنشون نمیدن. مطلب اینیست که ما اینها ادعا بکنیم بگیم که نخیر اینا بهتر فهمیدن. حالا اگه یه لغت رو معنا کردن، حرفی نداریم، تسلیم هست. بله نقل کردن یک لغت را نقل کرده باشن کلام پیغمبر و ایمان اصلا یک اجتهاد که داریم میگیم، اونجا که بحث اجتهاد مطرح بشه هیچ دلیلی در این مطلب نیست بلکه خلافش هست. حالا شاهد بر این قضیه حداقل من یک اشاره بکنم، نمیخوام زیاد اینا را معطل بکنم. بحث اعجاز قرآن را که فصل شریف کنه هست، اعجاز علمی قرآن، خیلی خب ما خیلی از آیات قرآن داریم که اینها ناظر به بعضی از اکتشافه ها و نظریه های علمی جدیده که اصلا و عبدا کسی اون وقت در اون زمان خبری نداشت و بلکه برخلاف فهم موجود دنیا بود. این قسمت را هم من مدرک میرم، مثلا نمیخوام مثلا بکنم، فقط اشاره بکنم به البیان رجوع کنید. ایشون در یه بحث اونان اعجاز القرآن داره، تفسیر البیان، اعجاز القرآن. یکی از جهات اعجاز قرآن فرمیده است القرآن و اسرار الخلیقه، قرآن و اسرار آفرینش، اسرار خلیقه. خب بعد میگوید که در قرآن خبر داده است در خیلی از آیات مطالبی که به سنت‌ها و قوانین آفرینش عالم طبیعت مربوط میشه که در اون دوران اصلا کسی از اینا خبر نداشت و نمونه های رو من میبره. حالا از جمله اینها مسئله حرکت زمین، خرابی بودن زمین، زوجیت در گیاهان، عمل لفاه در گیاهان، اصلا مفسران قبلی و ارسال نمونی ریاح لواقه حالا از ابن عباس سوال کنید یا می سوال کنید یعنی چی؟ بادها لقاح می کنند، عملیت لقاح انجام می دن. و اینا تفاصیل قبلی می گفتن که بله بادها عبرها را حمل می کنند و ارسلنا الرياح لواحا، یکی از معانی لقاح حمل کردن، یعنی اینا میان ابرها را حمل میکنن یا باران را حمل میکنن. این چون حرکت هست به قول مرحوم آیت الله خویی اصلا حمل در کار میکنید، اینجا هل دادن هست، اینجا حرکت دادن هست، باد ابرها را این طرف اون طرف میبرد اینجا حمل بکنه. خب الان معناز روشن شده، چون در عالم گیاهان عملیات لقا انجام میشه و این باب که عملیات گردستانی را از جنس به سلام مذکر به معنیت منتقل میکنه، این باردار میشه، ول میده، شکوفه میکنه، میره میده. خب این رو اصلا که ابن عباس میتونه شده به فهمه یا غیر ابن عباس؟ حالا ائمه اهل بیت امیرالمومنین ما اصلا این جدا سخن بر اینه که صحابه به هم صحابه. این یه نکته شاهد بر این مطلب. یک نکته‌ای که میخوام وصلش کنم به مطلب بعدی، که نه تنها قرآن منبع امیر است، سنت هم همینجوره. در مرحله بعد سخنان پیغمبر همچنین نفس و اعطی تو جوامل که کلم جوامل کلم نمیشه، من اعطا شدم جوامع کلم به من داده شده. جوامع کلم یعنی چی؟ یعنی عربه های کوتاه در معنا. این جوامعی کنه میشه دیگه، یعنی کلمه ای که جوامعیت دارد ولی یک جمعی اتایی باشه اما معنیش خیلی زیاده، هر چی شما فکر کنی تج در نمیاد. در اینجا هم حدیثی هست، میخوام اون حدیث رو هم بگم. این نظریه با نقد بشه، این نظریه دیگه که میگم نه هر چی قدیم یا فهمیدن دیگه همون درسته و دیگه ما نمیدونم چه خطر کنیم. حدیث اینه که پیغمبر فرمود نظر الله عبدا، خوب حدیثیست البته همه یه حدیث خوبه این بحث ما، نظر الله عبدا صنع مقالا، خرم خدا خرم کنه و شاد کنه کسی را، اون بنده ای را که گوش بده به حرفای من، صنع مقالا فضعاها، حفظ کنه حرفای ما را، گوش بده و این را حفظ کنه و حضر جواب و قلمتها من لم یسمع، بعدم به دیگران ابلاغ میکنه به کسانی که نشیدن. خب فربح حامل فقهن قلب فقیه. چه بسا اونی که حدیث را حامل فقه یعنی همون دار معنایی که پیغمبر فرموده این حدیث این را نمیدونه ولی خودش نمیدونه نمیدونه چه گوهری الان داره نقل میکنه ربح حامل فقه هم چیه؟ خیر فقیه. پس در بین اصحاب پسا اونی که فقیه نبودن یک ورد حامل فقهی الى من هو افقه منه. بله ممکنه بعضی هم فقیه هم دیرن بود دیگه یه دوی از اصحابی هم برم فقیه بودن یعنی اهل فهم و اهل درک و دقت بودن اما اینا حامل میکنه برای افقه از خوده این زمینه پیدایش افقه از مسلمین و غیر مسلمین نسبت به اصحابی هم برای پروایی میکنه دیگه ورد حامل فقه از فهم هو وسائل الشیعه روایت مثل مرد اهل سنت هم هست البته را من فقط از وسائل نام میکنم وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 63 حدیث 43 را چون شد. خب حالا در روایات نبوی اگر تو خواهی مصداق شما اشاره کنید آیان دوستان به اتیت و جواب هل کلم به ذهن شریف نمیاد یک حدیث از پیامبر جمله کوتاهی باشه اما مشتمل بر معانی عمیقی باشه به عنوان نمونه چی؟ خب یه نمونه از میکنم بگیم یکی از این کلمات پیغمبر به ذهن شریف نمیاد آفرین این جمله من عرف نفسه فقط عرف ربه خب این من عرف نفس رو فقط عرف عرف رو متکلم جل معنا میکنه فیلسو کیسی یادش میفهمه عارفیسی یادش میفهمه یعنی یک جمله ایست که فضایی را در اختیار زوبه ها و فهمه ها و درده های گناهون قرار میده خیلی عمیقه انسان من عرف نفس رو فقط عرف رب دارم دیگه نمونه میدونی بفرمایی این نمونه های از احادیث پیغمبر خیلی احادیث حالا شما می کلمات قصارا مرموم استاد متحری اشاره میکنه به همین حدیث لازره رایتون همین الان یعنی این جوامع کلمه دیگه یه کلمه گفته لازره برای ضرر فلسطین دنیا یه از مشتاق و معنا میشه برای همین تو زندگی در حوزه ها مختلف برست بیاده گاهی خود احمدیم یک جمله یه هست خیلی جمله صادقی است این همه خیال میکنم میفهمم ولی به نظر من نمیفهمیم یعنی باید اقرار بکنیم که این فایش رو اشتاک نمیفهمم و حدیث هم خیلی خیلی ساده است بعد به ظاهر میفرماید اما سمیان ازاماتو انترابو ظاهرش اینه که خب دال مردم خوابم وقتی که میگرم بلا میگرم ولی آره شما این فکر کنه هر چی دلت میخواد فکر بود یعنی واقعا آدم هی میگه چی میشه چی میشه چی میشه چطوره دلان تشنه میرسه جمله کوتاهه اما ازا ما تو انتقبو وقتی که آدم میره بیدار میشه حالا چه چیزایی از دست میده الان چطور باید کرد سرمایه اون چطور بره مصرف میشه هایی باید تصدیل کن شما به عالم اخلاق اونجا کجه به عارف اونجا بده به عالم تربیت بده خلاصه روایات هم وجوده و بعد از روایات نبوی هم نوبت میرسه به روایات اهل بیت و امیرالمومنین و صالحه پس اینو خلاصه کنیم پس یکی از اصول این شد که خداوند متعال یک منبع وحیانی قوی تهیناپذیری را تهیناپذیر در اختیار بشر قرار داده که حالا البته شیوه استفاده نحوه استفادهش را بعدا عرض کنیم این همچون یکی اصل از این اصل هم گذشتیم تا چند تا اصل را گفتیم چهار تا اصل را گفتیم یک انسان موجودی است که هم متغیر داره جنبه و دائم ثابت داره قوانین اسلام برشته بود احکام ثابت متغیر داره دیگه بله این امکان پذیر را که اضافه کردم اگر زمین میکنید میشه چهار تا برای تو اون بیان اولیه میشه سه تا فعلا سه تا هست کردیم خب اصل بعدی چیست طبق این تنظیمی که حالا بنده به تنظیم کردن اصل چهارم عقلانیت اسلامی جایگاه عقل و عقلانیت در اسلام این هم مهمه یعنی در شریعت اسلامی عقل و دارای یک جایگاه منزلت ویژه و والایی است. همانطوری که دوستان می‌دانید در حدیث معروف امام کاظم علیه السلام که به هشام ابن حسن فرموده، عقل را به عنوان حجت باطل در کنار انبیا و اوصیا و اولیای الهی که حجت ظاهرا قرار داده، یک آدرسش خیلی معروفه، کتاب عقل و جهل، کتاب قاسی، کتاب عقل و جهل، حدیث 12 فراز یا فقره 15، اون یاهشان یاهشان هایی که داره 15 همی میشه. خب اولا عقل از من به صلاح حجت باطنی هست و کارکرده های مختلفی عقل داره که ما در مباحث گذشته مناسبت هایی که به این مسئله پرداختیم را عرض کردیم. عقل در حوزه شریعت 4-5 تا کارکرد و نقش ایفا میکنه. حالا من در مقام دیگه بازگشت به اون مباحث نیستم. اون چی که میخوام در این رابطه عرض بکنم اینه که اصولا احکام اسلامی بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی برای انسان تشریع شده که این خود یک مبنای عقلیست دیگه. در واقع برمیگرده به همون مبحث قسم و قبح عقلی، نظر شریف دوستان هست در بحث قسم و قبح عقلی مرحوم موفق در اصول الفقه وقتی که دلیل عقلی را وارد میشود اول میپردازه به همین بحث قسم و قبح عقلی. سر اصل حسن و قبح عقلی معنیش اینه که افعال در ذات و در نفس الامر دارای یک جهات حسن و یک جهات فقه هستن. این در واقع همون مصالح و مفاسد واقعی که احکام الهی ناظر به همون مصالح و مفاسد هست. درست؟ چون چنین هست؟ یعنی چون ما این مقنه را قبول داریم، این اصل را قبول داریم، در یک بخشی از مطالب اگر مصالح و مفاسد دچار تضاحم شوند، یعنی در مقام عمل مصالح و مفاسد اولویت و اهمیت بینشون مطرح بشه، یک قاعده بسیار راهگشا اجتهادی در اصول الفقه هم مطرحه، منطقه ها استفاده میکنن به نام قاعده اهم و مهم، یعنی همیشه مصلحت اهم را بر مهم مقدم می‌دارد. البته این کار حالا کار چیه که در تشخیص بده طبعا برمیگرده به همون قضیه اجتهاد مجتهد، ولی یک چنین قاعده ای را در شریعت اسلامی ما داریم که مطرح شد. لذا میتواند راهگشا باشه، یعنی در یک زمینه ها و مواردی که یک بنبست هایی یا یک عویشه ها و مشکلاتی به وجود میاد مجتهد میتونه بر اساس همین قاعده تصمیم بگیره و اون حکم اهم را مقدم بداره بر اون حکم مهم. اما اینکه حالا اهم و مهم از کجا شناخته میشود و معیارهاش چیست، من آدرس را نقل میکنم رجوع کنید چون وقت گذشته. مرحوم آقای مظفر انصافا این بحث را خیلی منقح مطرح فرموده، جلد 4 اصول الفقه، 4 جلد دیگه، جلد 4 صفحه 218 و 219 ایشون مبحث اهم و مهم را اونجا مطرح کرده، ملاقات اولویت و اهمیت را توضیح داده. بسیار بحث را خوشایی است دوستان، اگر زحمت بکشن اصول الفقه معمولا پیشتون هست دیگه، قابل دسترسیه. این را حضور بفرمایید. این هم یکی از قواعد را اگر درسیه بعد لازم شد یه اشاره دوباره بیم میکنیم و ادامه به بحث را به ادامه پنگ داره انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.